بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و همراهان گرامی. جلسه 65 از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. بنده رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه قبلی بحث آخرین مجازات از مجازات‌های اصلی یعنی تعزیرات رو آغاز کردیم خدمتون و آمدیم جدول بندی تعزیرات رو که ماده 19 به ما گفته بود ترسیم کردیم و گفتیم که تعزیراتی که در ماده 19 آمده، مصداق‌های مجازات تعزیری که در ماده 19 آمده، 7 مورد بیشتر نیست متاسفانه و خیلی از مصادیق رو قانونگذار حالا یا یادش رفته یا حالا عمدن در این تقسیم بندی ماده 19 نیاورده، بنابراین ما در جدولمون نمیتونیم بیاریم. ثانیاً اینکه قانونگذار اومد همین 7 رو هم اومد در 8 درجه تقسیم بندی کرد و ما مجبوریم که مواد قانون رو ببریم تو این درجات، بگنجونیم داخل این درجات و به هر در واقع جرمی که در قانون آمده یه درجه بدیم، چون این درجه خیلی مهمه برای ما. چرا؟ چون هم ملاک هست برای شروع به جرم، هم ملاک هست برای مجازات دادن به معاون، هم ملاک هست برای تعیین صلاحیت تعقیب و رسیدگی، خیلی آثار داره. بنابراین مجبوریم ببریمش به حتما تو یکی از این درجات بشونیمش. حالا قوانینی که بعد از ماده 19 تصویب شده دیگه این الزامو نداریم. خود قانونگذار گفته آقا برو بهش حبس درجه 9، حبس درجه 8 بده، نمیدونم حبس درجه 6 بده، مجازات یکی از مجازات های درجه 4 بده، اونو کاری باش مشکلی نداریم، فقط باید جدول رو حفظ باشیم. وقتی مثلا به همون میگه بهش حبس درجه 5 بده بدونیم چقدره، یا میگه جزای نقدی درجه 4 بهش بده بدونیم چقدره. اونجا ما بیشتر مشکل پیدا میکنیم که این قوانینی که از قبل داشتیم و قانونگذار وقتی میخواست مجازات رو توش بیاره درجه بندی نمیکرده، میگفته آقا اگه شخصی این مجازات رو انجام بده، تا قبل از سال 92 اینجوری بود دیگه، و اگه کسی این جرم رو انجام داد مثلا فرض کنید 2 سال حبس بهش بدید، بین 3 تا 4 سال حبس بهش بدید، یا اینقدر بهش جزای نقدی بدید، یا ترکیبی مرکب میگفت هم حبسش بدید از اینقدر تا اینقدر، هم جزای نقدی بهش بدید، یا مثلا هم بهش حبس بدید هم جزای نقدی هم شلاق بهش بدید، مرکب میداد اینجا. حالا ما مشکل ما همینه که اینا رو بیاریم بچینیمش تو جدول و ببریمش تو یکی از این درجات که عرض کردیم. اگر که قانونگذار آمده بود برای اون جرم یه مجازات بیشتر قائل نشده بود، مثلا گفته بود حبس، فقط حبس بهش بدید، یا مثلا فقط گفته بود شلاق، یا مثلا فقط گفته بود جزای نقدی، خب این که هیچ مشکلی نداشت برای شناساییش. یه جایی مشکل داشت، اونم این بود که اومده بود قانونگذار حداقل حد اکثر تعیین می‌کرد، مثلا میگفت حداقل بهش 1 سال حبس بده، حد اکثر 3 سال بهش بده، یا برای یه جرم دیگه گفته بود که مثلا حداقل 1 ضرب شلاق، حد اکثر 70 تا ضرب شلاق فرض کنید، یا جزای نقدی گفته بود حداقل بهش 50,000 تومان، حد اکثر 3 میلیون تومان به جزای نقدی بده. وقتی یه مجازات بر اون جرم نوشته شده باشه، اگه حداقل و حد اکثر نداشته باشه که دیگه خیلی راحت میشه تو درجه تطبیقش بدیم، بگیم آقا این درجه 1 درجه 2، فقط گفته که آقا به شخصی که مثلا این جرم رو انجام میده 1 سال حبس بده، خب خیلی راحت میچینیمش تو جدول. یا گفته کسی که این جرم رو انجام میده 500,000 تومان جزای نقدی، خب خیلی راحت میچینیمش تو جدول، میگیم آقا این مثلا درجه 8ه. اونجا یه مقدار پیچیده تر میشد که مجازات جرم 1 مجازاته، اما حداقل حد اکثر براش گذاشته و حداقل میرفت توی درجه، حد اکثر هم میرفت توی درجه دیگه. خب اینم خود تبصره 2 حلش کرد، واقعا مشکلی نداره که شما ببینید اون حد اکثره چقدره، تو کدوم درجه میره، اون جرم درجهش همون حد اکثر است، درجه شدیدتر است، اینجا هم مشکل نداشت. اومدیم رفتیم یه پله جلوتر، گفتم آقا حالا قانونگذار اومده برای یک جرمی مجازات مرکب گذاشته. مجازات مرکب گذاشته. وقت جالب این مجازات مرکب هم که گذاشته، مثلا یه حبس گذاشته، یه شلاق گذاشته، یا یه حبس گذاشته، یه جزای نقدی، یا ستاش با هم حبس، جزای نقدی، شلاق گذاشته. اینجا هم تا موقعی که هر ستاش با یک درجه مشابه تطابق داشته باشه ما مشکل نداریم. مثلا اومده به یک جرم حبس داده، تا میذاریمش تو جدول حبس درجه 6ه. شلاق هم داده، تا میذاریمش تو جدول میبینیم شلاق درجه 6ه. خب اینجا مشخصه که درجه 6 محسوب میشه. اونجا این مشکل پیدا میکردیم که مجازات مرکب رو داده، متعدد مرکب رو داده و هر کدوم از این مجازات ها هر کدومش توی درجه قرار میگیره میشینه. حبسه میره مثلا تو درجه 7، جزای نقدی میاد تو درجه 6، یا بالعکس حبسه میره درجه 4، جزای نقدی میاد درجه 6. چیکار کنیم اینجا؟ گفتیم بیایم بگیم حبس شدیدتره، هر جا حبس بود با توجه به حبس، حبسش تو هر درجه تطابق پیدا کرد، بگیم مجازات اینجا حبسه، یا شلاق نسبت جزای نقدی شدیدتره، اگر فقط شلاق و جزای نقدی بود شلاق رو ملاک بدیم. گفتیم نه اینجوری نیست. تفسیر سه ماده 19 میگه آقا اگه تعدد داشتید برید ببینید کدوم درجه شدید، کدوم مجازات درجه شدیدتره، فارغ از اینکه نوع مجازات حبس باشه یا شلاق یا جزای نقدی یا هر چیز دیگه، برید ببینید کدومش تو درجه شدیدتره. همون درجه شدیدتره میشه درجه این جرمی که دارید دنبالش میگردید، که جلسه قبل این رو توضیح دادیم و البته یه اشاره هم کردیم که منتظر باشید این بحث رو، یه رای وحدت روی هم باید توضیح بدیم که یه ابهامی برای بعضی ها ممکنه به وجود بیاد، اون ابهام هم برطرف بشه. خب اینم از این. حالا بریم سراغ مشکل بعدی. باز به اینجا خط نمیشه. مشکل بعدی اونجاییه که بچه ها مجازات های یک جرم متعدد هست اما به صورت اختیاری است. جلسه قبل یه اشاره کردم و گفتم وقتی مجازات متعدده دو حالت پیدا میکنه، یا اختیاری است، تأخیری است، یعنی اختیار داری بین اینکه یا این مجازات انتخاب کنی یا اون مجازات رو و به طرف بدی، یا مرکبه، یعنی دیگه اختیاری نیست که یا اینو یا اون و همشو با هم بهش بدی، هم حبس رو بهش بدی هم شلاق رو، هم حبس رو بدی هم جزای نقدی رو. اما وقتی ما میگیم قانون گذار برای مجازاتی مجازات مرکب، مجازات متعدد آورده به صورت اختیاری یا تأخیری، منظور اینه که یک کدومش رو اختیار داری انتخاب بکنی. مثلا قانون گذار برای جرمی دو تا یا سه تا مجازات حبس و جزای نقدی تعیین کرده و بعد اختیار داده به قاضی، گفته هر کدومو که خواستی یکی از اینها رو به مرتکب بده. تفاوت این مورد با مورد قبلی، همونطور که خدمتون عرض کردم تو مشکل قبل گفتم، اینه که تو مثال قبلی یا توی مشکل قبلی بچه قاضی بایستی هر دو یا سه تا مجازات رو میداد، ترکیبشون میکرد، مرکب میکرد مجازات متعدد رو. اما تو مجازات در واقع تأخیری، موقعی که اختیاری هستش، قاضی به اختیار یکی از اونها رو انتخاب میکنه. خب حالا مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که این دو یا سه تا مجازات که به اختیار هم داده یه موقع هست، هر کدومش که نگاه میکنی میبینی تو درجه مشابه هم. مثلا قانونگذار گفته که آقا به این جرم حبس، وقتی حبس داده و شلاق داده، یا حبس داده و جزای نقدی، وقتی حبس رو میبریم تو جدول میشونیمش و تطبیق میدیم تو جدولی که ترسیم کردید، میبینیم حبس درجه 6ه. شلاقه رو هم که میبریم تو جدول میچینیمش میبینیم درجه 6ه. حالا یا بایستی حبس درجه 6 بریم یا شلاق درجه 6. خب اینجا دیگه مشخصه که آقا درجه این جرم 6ه، تعارضی نداره. مشکل اونجاست که این دو یا سه مجازات متعدد که اختیاری هست، هر کدومش با یه درجه متفاوت تطبیق داره، از چند درجه متفاوتن. بذارید مثال عملی براتون بزنم. برید ماده 685 قانون مجازات اسلامی رو بخونید در خصوص از بین بردن یا قطع اصله نخل خرماست. من ببینم خودم، من فکر کنم همینه، 658 تو بخش تعذیرات اگر دقت بفرمایید میگه که، ببخشید 685، من دارم 658 میگم، 685 ببینید اینجوری میگه، میگه هر کس اصله نخل خرما رو به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببره یا قطع بکنه، دقت بکنید مجازاتش رو، میگه مرتکب به 3 ماه تا 6 ماه، 3 ماه تا 6 ماه حبس یا جزای نقدی از 1,500,000 تومان تا 2,500,000 تومان جریمه میشه، یا به هر دو. اینجا که میگم متعدد اختیاری اینجاست، میگه یا حبسش بده یا جزای نقدی بهش بده یا هر دو تاشو با هم بده، یا گذاشته اینجا، یعنی اختیار داریم. خب حالا وقتی میریم نگاه میکنیم میبینیم حبسش، وقتی میچینیم تو جدول میبینیم حبسش میره تو درجه 7. چرا؟ چون الان بچینیدش تو جدول متوجه میشید، وقتی میبریمش تو جدول میگه که حبسش از چیه؟ از 3 ماه تا 6 ماه دیگه، درسته؟ ببرید تو جدول، ما حد اکثرش رو باید نگاه بکنیم دیگه، حد اکثر 6 ماهه. خب 6 ماه توی درجه 7 میشینه، بنابراین از لحاظ حبس تو درجه 7. حالا جزای نقدیشو نگاه کنید، گفته 1,500,000 تومان تا 2,500,000 تومان. جزای نقدی رو ما گفتیم تا 3,000,000 تومان درجه 8 میشه، پس مطابق با جزای نقدی میره تو درجه 8. حالا نگاه کنید اینجا، از لحاظ درجه مجازات ها متعدده، اما از لحاظ درجه هر کدومش میره توی درجه، یکیش میره تو 7، یکیش میره تو 8. راستی این هم الان خدمتتون باز دوباره بگم، دوباره نریزید به هم بگید این چرا قانون ما الان 685 که داریم میخونیم جزای نقدی رو تو قانونمون نوشته گفته از 1,500,000 تا 3,000,000 ریال، که یعنی از 150,000 تومان تا 300,000 تومان. چطور داره استاد به ما میگه 1,500,000 تومان تا 2,500,000 تومان؟ این بچه ها به خاطر همون مصوبه 25/12/99 هیئت دولت ها که عرض کردم، گفتم در واپسین روزهای سال 99 این مصوبه اومد و تمام این جزای نقدی ها رو تعدیل کرد، هم جدول ما رو تو ماده 19 تعدیل کرد، هم این جزای نقدی ها رو به صراحت اومد همه رو تعدیل کرد. برای این رو در واقع نگید استاد این جزای نقدی از کجا آوردی، تدریس ما بروزه، داریم از اینجا در واقع خدمتون عرض میکنیم. خب حالا بگذاریم، به نظرتون اینجا چیه؟ آیا این جرم جرم درجه 7 یا درجه 8 ماده 685؟ ببینید چرا، چون اومده حبسش رو برده تو درجه 7، جزای نقدیش تو درجه 8. در اینجا هم بچه ها همونطور که خدمتون عرض کردم، فارغ از این که نوع مجازات چیه، آیا نوع مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی، ما درجه رو باید نگاه کنیم ببینیم اون درجه‌ای که بالاتر، اون مجازاتی که به درجه بالاتر میخوره همون میشه درجه این جرم. بنابراین ماده 685 فارغ از این که حبس از جزای نقدی و شلاق از جزای نقدی شدیدتر هست یا خیر، چون درجه اینجا حبس درجه 7 و نسبت به اون جزای نقدی که درجه 8 باشه بالاتره، ما میگیم جرم موضوع این ماده درجه 7 محسوب میشه. تو این خصوص نظر مشورتی هم داریم ما. نظر مشورتی شماره 7-124 مورخ 29/2/98. پس یه جمع‌بندی بچه‌ها بکنم برای این دوتا مشکل. ببینید، اگر موقعی که مجازات جرم ما متعدد بود، حالا چه متعدد مرکب و چه متعدد تأخیری اختیاری، در هر دو زمانی که درجات مجازات های متعدد متفاوت هستا، اگه مشابه باشه اصلا مشکلی پیش نمیاد، موقعی که درجات مجازات های مختلف متعدد متفاوت هست، جهت تعیین این که جرم ما و مجازات اون مشمول کدوم درجه هست بایستی به درجه ها نگاه کنیم، کاری به این که نوع اون مجازات ها چیه نداشته باشیم، به درجه نگاه میکنیم. اون مجازاتی که درجهش بالاتره همون درجه جرم ما رو تعیین میکنه، کاری نداریم که نوع مجازات حبس یا جزای نقدی یا شلاق. البته باز هم تأکید میکنم در خصوص جایی که حبس با جزای نقدی هست، تو این فقط مثال یکم صبوری کنید، تو ادامه عرایزم موقعی که رأی وحدت رویه رو میگم یه توضیحاتی بایستی اضافه بدم خدمتتون. خب سراغ مشکل چهارم، ببینیم این رو باید چجوری حلش کرد. اون هم موقعیه که مجازات جرم یا یکی از مجازات های جرم ما جزای نقدی است. ببینید مجازات جرم ما جزای نقدیه، مثل همون مثالی که اوایل عرض کردم، گفتم موقعیه که برای جرم فقط یه مجازات تعیین کرده قانون گذار، اونم جزای نقدیه. یه موقع نه، متعدده، یعنی هم جزای نقدیه هم مثلا حبس یا شلاق. حالا موقعی که مجازات جرم یا یکی از مجازات جرم ما جزای نقدیه و اون جزای نقدیه فیکس و ثابت نیست بلکه نسبی و متغیره، یعنی قانونگذار نیومده بگه به جزای نقدی از 1,500,000 تومان تا 2,500,000 تومان محکومش کن. حداقل حد اکثر قانونگذار تعیین نکرده. پس چیکار کرده؟ اومده گفته آقا جزای نقدی به نسبت میزان ضرر و زیان یا مالی که برده شده باید تعیین کنی آقای قاضی. پس حداقل حد اکثر فیکس تعیین نکرد، نسبیش کرد، حداقل حد اکثر نداد، گفت به نسبت اون میزان ضرر و زیان یا مالی که برده تعیین کن. مثل چی؟ مثل مجازات جرم کلاهبرداری. بریم با هم مجازات جرم کلاهبرداری تو قانون تشدید بخونیم، ماده یک که قانون تشدید رو بیارید. ماده یک قانون تشدید اینجوری میگه، میگه که هر کس از راه حیله و تقلب و حالا غیره کلاهبردار محسوب میشه. من قسمتشو حذف کردم، میخوام برسم به اصل مطلبم. کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، رد اصل مال به صاحبش، خوب دقت کنین مجازات رو، به حبس از 1-7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم میشه. معادل مالی که اخذ کرده محکوم میشه. خب البته اینم همینجا این نکتهشو بگم که این 1-7 سال رو قانون کاهش در سال 99 اومد تغییر توش ایجاد کرد، یعنی اومد بین کلاهبرداری که مبلغ کلاهبرداریش کمتر از 100 میلیون تومان باشه و کلاهبرداری که مبلغی که کلاهبرداری شده بیش از 100 میلیون تومان باشه تفاوت گذاشت. گفت اگه زیر 100 میلیون تومان بود این حبسه رو که داریم ما اینجا یک تا 7 سال اینو نصفش کن، یعنی بکنه 6 ماه تا 3 سال و نیم، نصفش کرد. تو جزای نقدی نه، ما تغییری نداشتیم طبق این مصوبه هیئت وزیران، هم چون جزای نقدی فیکسی نیست تغییری نکرد، نسبیه. گفته آقا برو نگاه کن چقدر طرف مال برده، به اندازه مالی که برده تو کلاهبرداری جزای نقدی بهش بده. ما اینجا کاری به حبس نداریم، میریم سراغ جزای نقدی که گفته جزای نقدی فعلا میخوایم اینو دقت کنیم، جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده بهش بده. یعنی اگه کسی اومد 20 میلیون تومان کلاهبرداری کرده بود 20 میلیون تومان جزای نقدی بهش بده، اگه کسی 200 میلیون تومان کلاهبرداری کرده بود 200 میلیون تومان، اگه کسی هم 1 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بود 1 میلیارد تومان جزای نقدی بهش بده. کاری فعلا حالا به حبس، مجازات حبس نداره. خب حالا مشکل کجا بود بچه ها و کجاست؟ اینجاست بچه ها. فرض کنید یه بنده خدایی 300 میلیون تومان کلاهبرداری کرده. خب 300 میلیون تومان کلاهبرداری کرده. وقتی میریم سراغ جدول ماده 19 و مجازات، میایم میبینیم خب کلاهبرداریش بالا 100 میلیون تومنه، پس حبسش 1 تا 7 ساله. 1 تا 7 سال رو میبریم میچینیم تو اون جدولی که بهتون گفتم، جدول ماده 19. حد اکثرش میبینیم 7 سال منطبق با درجه 4. پس میگیم حبس درجه 4 داره کلاهبرداری. درسته؟ این تا اینجا. وقتی بخوایم جزای نقدیش رو نگاه کنیم، میگه معادل مالی که برده چقدره؟ 300 میلیون تومان. حالا با توجه به جدولی که براتون گفتم که بیش از 280 میلیون تومان درجه یک بود، الانم 300 میلیون تومان بیش از 280 میلیون تومان دیگه، پس از سمت جزای نقدی این جرم کلاهبرداری که صورت گرفته میشه تعزیری درجه یک. درسته؟ چون بیش از 280 میلیون تومان. حالا اگر ما بخوایم مطابق با اونچه که اون راهکاری که توی دوتا مشکل قبلی در تعدد مجازات عرض کردم خدمتون بخوام اقدام بکنیم، باید بریم سراغ تبصره 3 ماده 19، و چون تعدد مجازات داریم دیگه باید بگیم اون که درجهش بالاتره پس باید کلاهبرداری، اون که درجهش بالاتره ملاکه پس باید کلاهبرداری 300 میلیون تومانی درجه 1 حساب کنیم. درسته؟ بنابراین با این توضیحاتی که دادم کلاهبرداری 300 میلیون تومانی میشه درجه 1. خب حالا با این وصف درجه کلاهبرداری متغیر میشه. چرا؟ چون یه موقع مثلا مبلغ کلاهبرداری 150 میلیون تومنه، وقتی 150 میلیون تومن باشه میشه درجه 3. یه موقع مبلغ کلاهبرداری 200 میلیون تومنه میشه درجه 2. یه موقع مبلغ کلاهبرداری 300 میلیون تومنه میشه درجه 1. ببین همش داره این درجه تغییر میکنه. اینجاست که اختلاف پیش اومد و این بحث پیش اومد که آقا پس توی همچین جاهایی که جزای نقدی ما نسبیست به نسبت اون مالی که برده شده یا زرزیانی که وارد شده تعیین میشه، اینجا چجوری ما بیایم درجه رو تعیین کنیم؟ حالا چه این جزای نقدی متعدد باشه، یعنی با یک مجازات دیگه باشه، چه متعدد نباشه خودش تنهایی باشه به عنوان مجازات اونجا، چی کار کنیم اینجا؟ این مثالی که الان خدمت تو عرض کردم تو کلاه برداری مربوط به جایی بود که یکی از مجازات های جرم ما جزای نقدی نسبیه. و بحث تعدد مجازات پیش میاد. تعدد هم عرض کردم خدمتون، اگه بخوایم مطابق با اون روشی که توی دوتا مشکل قبل گفتیم عمل بکنیم، باید ببینیم کدومش درجهش بیشتره، طبق همون عمل کنیم. کاری به نوع مجازات که حالا حبس هست یا جزای نقدی نداشته باشیم. جزای نقدی اومده درجه یک، باید بگیم درجه یک. این مال جایی که بحث تعدده. حالا این مثال رو دقت کنید، این مثال مربوط به جایی که تنها مجازات جرم، تنها مجازاتی که برای جرم هست جزای نقدی هستش. جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها بدون اخذ مجوز. تو ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها گفته که کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون اقدام به تغییر کاربری می‌کنند، علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی هم از 1 تا 3 برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم میشن. غیر از این که قلع و قمع میکنیم، باید جزای نقدی هم 1 تا 3 برابر بهای اراضی. خب اینجا هم نسبیه. چرا؟ چون فرض کنید یه شخصی تغییر کاربری داده، ارزش زمینش 90 میلیون تومنه، یکی دیگه تغییر داده 200 میلیون تومنه. خب میگه 1 تا 3 برابرش رو بهش بدیم. درجه ها مدام میریزه به هم، اولی میشه درجه 4، دوم میشه درجه 2. اینجا که دیگه ما تو این مثال که ما دیگه تعدد مجازات هم نداریم، تک مجازات جزای نقدیه. حالا غیر از اون قلع و قمع که باید صورت بگیره، تک مجازات جزای نقدیه. بنابراین اینجا تعدد مجازات هم نداریم که بریم سراغ تبصره‌سه بگیم اون که درجهش بالاتر رو ملاک بگیر. پس اینجا باید ما چی کار کنیم؟ چی رو ملاک قرار بدیم؟ چجوری ما میتونیم به نتیجه برسیم اینجا و در واقع درجه رو تعیین بکنیم؟ خب شاید بگین خب مشکلش چیه؟ اشکالی نداره که درجه تغییر کنه. یه موقع شخص کلاهبردار با مبلغ بیشتری اومد کلاهبرداری کرد، ببریدش تو درجات بالاتر تا مجازاتش سنگین‌تر بشه، نهاد ارفاقیش هم کمتر بشه. این عدالت هم هست دیگه. اونم که جرم سبکتر انجام داده، بیارید درجه پایین‌تر و نهادهای ارفاقی شاملش بشه. این عدالت دیگه چی رادی هم نداره. بله ظاهرش ممکنه قشنگ باشه و این عدالت باشه، ولی موقعی که بچه خواستیم تو عمل رسیدگی کنیم، میبینیم به مشکل میخوریم و اختلاف پیش میاد. یادتون هست گفتم صلاحیت دادسراها به دادگاه و صلاحیت تو خود دادسرا بازپرس به دادیار و صلاحیت خود محاکم 1 به 2، اینا همه به درجات بستگی داره. حالا اینجا مشکلی که پیش میاد، یه پرونده تشکیل میشه، کلاهبرداری فرض کنین و مبلغ کلاهبرداری رو میخوایم تعیین بکنیم، بررسی میکنیم، دادسرا میگه نه در صلاحیت من نیست، دادیار میگه در صلاحیت من نیست، مبلغش بیشتره، بازپرس تو رسیده ای کن، بازپرس میگه دوباره در صلاحیت من نیست، دادگاه تو رسیده ای کن، و همینطور پاسکاری میشه بین دادیار و بازپرس. اینجاست که ما به مشکل میخوریم. خب این مشکل پیش اومد و جدی هم بود، اینقدر پیش آمد که نهایتاً کار کشید به دیوان عالی کشور و رأی وحدت روی صادر شد. رأی وحدت روی شماره 744 به شماره 744 به تاریخ 19/8/94 صادر شد و به اختلاف پایان داد. چی گفت؟ گفت آقا اگه در مورد جرمی مجازات اون حبس به اضافه جزای نقدی بود، ملاک تشخیصتون برای درجه مجازات و به نتیجه صلاحیت دادگاه حبسه. برای وحدت رویه رو بست رفت، فارغ از این که خودش تازه مشکل ایجاد کرد. پس رای وحدت رویه 744 خیلی خلاصه گو آقا جان، اینجا موقعی که در مورد جرمی مجازات اون حبس به علاوه جزای نقدی بود، ملاک تشخیص رو مثل همین کلاهبرداری، ملاک تشخیص حبس رو بذار. مثلا تو کلاهبرداری ما گفتیم حبسش چقدره؟ حبسش تعزیری درجه 4 بود، کلاهبرداری بالای 300 میلیون تومان، اون مثالی که عرض کردیم خدمتتون. پس کاری دیگه به جزای نقدیش نداریم که رفت تو درجه 1، حبسش رو ملاک بگی، بگو درجه 4 تمام شد رفت. صلاحیت دادگاه رو با حبس ملاک بگیر. این رای وقت رویه تا اینجا تو ذهنتون باشه، موضوع هم تو ذهنتون باشه، تا بعد بگم چه ایراداتی تازه از این رای وحدت رویه داریم و چه مشکلاتی به وجود آمد. خب امیدوارم که از این جلسه هم بهره کافی رو برده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.